یعنی جلسه 381 صفحه 740 تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1372 واحد نوار دانشگاه رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم انه يظهر الخلاف في المساله من جماعه منهم الشيخ والمحقق والعلامه في بعض احضاره وجماعه من متاخر المتاخرين فقد ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم وجود فتره العبد اذا لم يؤلم خبره. بحثر تعارض استصحابین بود در صورتی که احدهما سببی و دیگری مسببی بوده باشد. نظر مرحوم شیخ انصاری تا اینجا دانسته شد با ادله ایشان. در مسئله دو قول دیگر هم وجود دارد که مرحوم شیخ به بررسی این دو قول می پردازند. قول اول از این دو قول این است که استصحاب سببی و مسببی با یک دیگر تعارض می کنند، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی باشد و هر دو تساقط می کنند، لابد و ناچاریم از این که به دلیل ثالثی مراجعه بنمایی. قائل به این قول مرحوم شیخ طوسی و محقق اول و علامه هلی می باشد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در این فرع فقهی که اگر عبدی مفقود شد آیا مولای عبد باید زکات فطرش رو بدهد یا نه؟ ایشون فرموده اینجا دو اصل جاری است. یکی اصالت و حیات العبد، استصحاب حیات، عبد زنده پس زکات فطرش رو باید مولا بده. اصل دوم این است که تا قبل از غروب عید فطر این عبد زکات فطره نداشته. شک داریم زکات فطره واجب براش داده بشه یا نه. استصحاب میکنیم عدم وجوب زکات فطره. این اصل دوم مسبب از اصل اول هست، یعنی اگر حیات عبد محرز باشه زکات فطرش بر مولاست. مرحوم شیخ فرموده این دو اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. رجوع میکنیم به اصل ثالث که اصل براءت ذمه مولا هست از زکات فطره عبد. همین بیان رو مرحوم محقق در معتبر مطرح کرده است و بعد ایشون از ادله کسانی که قائل هستند به وجوب زکات فطره عبد جواب داده. قائلین به وجوب زکات فطره عبد مفقود دو دلیل دارد. یک دلیلشون استصحاب بقاء حیات هست. مرحوم محقق فرموده این استصحاب در تعارض است با استصحاب عدم وجوب زکات فطره. اینا با هم تعارض میکنن، تساقط. این دلیل که باطل. دلیل دوم آقایان بر وجوب زکات فطره یک قیاس است. میگویند اگر عبدی فرار کرد و مفقود شد، فقها میگن بلا شک مولا میتونه این عبد رو به عنوان کفاره آزاد کنه. اگه کفاره به گردنش هست میتونه همین عبد مفقود رو آزاد کنه به جای کفاره. وقتی عبد مفقود به عنوان بنده این آقا حساب میشه و بعد به عنوان کفاره آزاد میشه، پس معلوم میشود این عبد مفقود در حکم عبد است و زکات فطره اش بر مولا واجب است. مرحوم محقق از این استدلال دو جواب داده. اولا فرموده حکم رو در باب اعتق ما قبول نداریم. از کجا معلوم که بنده مفقود رو به عنوان کفاره بشه آزاد کرد؟ که حکم مورد قبول نیست. ثانیا سلمنا که به عنوان کفاره این بنده رو بشه آزاد کرد، بین باب کفاره و زکات فطره فرق است. فرق این است که کفاره حق الله، انسان مرتکب خلافی شده، به عنوان حق الله باید کفاره بده. در حق الله اصل بر تخفیف است. معمولا شارع تخفیف میده. حالا بنده مفقودم از شایدم مرده ولی اب نداره، عنوان کفار آزادش. لکن در بحث زکات فطره شما میخواید ثابت کنید عبد بودن و حیات او، بگید انشالله زنده است، بعد بیایید یه پولی رو به گردن مولا بزنید. یعنی مولا از جیب خودش برای عبد یه پولی بده. این مسئله حق الناس حساب میشه. به خاطر عبد از جیب مولا میخواد پولی پرداخت بشه. اول کلام است که بتوانیم اثبات کنیم زکات فطره هم مثل کفاره اصل بر تخفیف هست. این اول کلام. نه شاید حکم چنین باشه، باید احراز کنی زنده بودن عبد رو تا بتونیم پولی به گردن مولا بزنیم. این یک مثال و خلاصه مرحوم محقق نتیجه گرفتن زکات فطره عبد بر مولا واجب نیست. من اگر اصل بر تخفیف باشد، معناش اینه که چه اون عبد زنده باشه و چه مرده باشه زکات فطره باید داده بشه. نه، ببینید تخفیف به چه معنا؟ تخفیف در حیات او میگید، چه مرده چه زنده یک کار انجام بده. ولی نه، اگر باید احراز بشه حیات مراد. حالا بسیار از جانب اونا بگیریم، یعنی حتی فقرا. پس بنابراین باید مولای پول رو پرداخت بکنه برای خودش و برای عبد، برای عبد بگیر. خب به چه حسابی کسی دیگه از جیب کسی دیگه میخواد پولی پرداخت بشه؟ به چه حسابی شما؟ اگر دلیل شرعی داشته باشی که احراز ولو با عدم احراز حیاتش بسیار از جیب کسی دیگه میتونه پول پرداخت بشه، ولی اگه مولا بگه به چه حسابی من عبدی که فرار کرده نیستش نمیدونم زنده یا نه، به چه حسابی من از جیب خودم برای او باید پول بدم؟ اصلا اینه دیگه تفاوت بین این دو مورد، باب کفاره باب عشق مسئله باب کفاره است. خود مولا جنایتی مرتکب شده، خیانتی کرده، روزش خورده، حالا باید برای خودش کفاره بده. خب چون کفاره حق الله است و تخفیف بلا عبد مفقود و شاد مرده باشه خیلی نباره، حق الله شما بگو همه عبد آزاد وظیفه رو انجام میده، خدا میکنه، چون حق الله در حق الله است و تخفیفه، ولی در حق الناس به چه دلیل؟ شما به چه دلیل میگید بلا غلام ها مفقوده بلا عبد کنن مرده هم باشه باید این آقا زکات بده شده دلیل نداره؟ یعنی چه؟ مگه ذمه مولا شما یقین به اشتغال ذمه مولا دارید؟ یقین دارید به اشتغال ذمه مولا به زکات فطره نسبت به عبد مفقود؟ اول کلام یعنی به اشتغال ذمه مولا چطور؟ بسیار استصحاب میکنید بقای عیولت رو، درست؟ خیلی خوب، اینم یه استصحاب، با اون دوتا استصحاب متعارض میشن، بحث همینه دیگه، تعارض و تساقط. من اون محمد هم همین رو میگه، هرچی استصحاب درست کنید میشه مقام مقام تعارض و تساقط. استصحابات و هم متعارضن متساقطن، ایشون میفرماد نوبت به اثارات البراء میرسه. بسیار یک مثال دوم، مثال دوم این است که باز مرحوم محقق فرموده در کتاب معتبر، فردی در حین نماز یا بعد از نماز شک میکنه که نمازشو با وضو خونده یا نه، در حالتی که قبلا هم یقین داشته به حصول طهارت. اینجا دو تا استصحاب فرض می شود، یکی استصحاب طهارت این انسان در حال نماز، انشاءالله طاهر بوده نمازش درست، یکی هم استصحاب اشتغال ذمه به صلات. اول ظهر ذمه‌اش به نماز مشغول بود، حالا شک داریم ذمه بری شد یا نه، اصل عدم براءت ذمه این انسان است از نماز. اینجا یک اصل سببی است و دیگری مسببی، یعنی سبب شک شما در صحت نماز شکتون در طهارت این فرد است، آیا طاهر بوده یا نه. مرحوم محقق فرموده است اینجا این دو اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض میکنن و تساقط میکنن. نوبت میرسد به قاعده اشتغال، اینم مثال دوم. شیخ انصاری اینجا میفرماید اگه دقت کنیم مرحوم محقق در این فتواشون درست بر خلاف صحیحه زراره فتوا دادن، صحیحه اولای زراره درست در همین مورد بود. امام فرمودن اصل سببی جاریست، استصحاب طهارت جاریست، نماز درست. مرحوم محقق درست بر خلاف این صحیحه اینجا آمدن فتوا دادن. اینم مثال دوم. این تشار خط رو بخونیم بعد مثال سوم بازی کم حرف داره برسیده. این مثال ها زمینی که اقوال بررسی میشه بیشتر انسان ارز کنم که تمرین پیدا میکنه نسبت به اصل سببی و اصل مسببی که از مسائل مبتلا به فقهی هم هست. هرچی این مثال ها بیشتر توضیح داده بشه، بیشتر تبیین بشه، انسان بیشتر دقت کنه، یک آمادگی ذهنی پیدا میکنه برای این موارد مجهول که بیشتر اون موارد رو بتونه بررسی کنه، بفهم سببی هستن، مسببی هستن، ارتباطشون چیه. ثم انه یظهر الخلاف فی المساله من جماعته. تا اینجا نظر مرحوم شیخ معلوم شد اصل سببی بر اصل مسببی حاکم. اما دو قول دیگه در مسئله وجود داره. قول اول یظهر الخلاف در مسئله از جماعتی از علما منهم مرحوم شیخ و محقق اول و علامه در بعضی از اقوالشون و جماعتی از متأخر المتأخری مثل محقق قومی صاحب قوانین از بعضی از کلماتشون معلوم میشه. فقط ذهب الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط قائل شدن مثال اول از مثالها الى عدم وجود فطرة العبد، فطره بنده بر مولا واجب نیست. ازالم یعلم خبرو، اگر علم به خبرش نداشته باشیم بنده مفقود شده. خب میدونیم که زکات بنده بر مولا هست، چون بنده عیال مولا حساب میشه و نامخور مولا حساب میشه. حالا بنده مفقود شده، اینجا آیا زکات فطرهش بر مولا هست یا نه؟ مرحوم شیخ در کتاب مبسوط فرموده زکات فطره بر مولا واجب نیست. چرا؟ شما توضیح دادیم، بعدا هم در کلام مرحوم محقق روشن می شود. مرحوم شیخ نظرشون این است که اینجا دو تا استصحاب داریم، اصل سببی اصل مسببی با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند، نوبت می رسه به اصالت البراءه، اصل براءت ذمه مولا هستش از زکات فطره عرض. و نیکو شمرده این قول را محقق در کتاب معتبر مجیبن عن الاستدلال للوجود، در حالت که مرحوم محقق جواب داده از استدلال برای وجود. کسانی که قائلن که زکات فطره این عبد بر مولا هست از خارج گفتیم دو تا دلیل دارن، از این دو تا دلیل هم مرحوم محقق جواب داده. حالا جواب داده از استدلال برای وجود، استدلال کردن برای وجود زکات فطره به چه دلیل؟ به اصالت البقا. یک دلیلشون قائلین به وجود زکات فطره فرمودن اصل بقا عبد هست. دقت کنید، اصل بقا حیات عبد است. انشالله عبد زنده است، پس زکات فطرش وقتی موضوع مورد شد عبد زنده بود، زکات فطرش بر مولا لازمه. حالا از این دلیل مرحوم محقق جواب داده به انها معارضتون به اصالت عدم الوجود. این اصالت البقا معارض است با اصالت عدم الوجود. اصل عدم وجود زکات فطره است. یک روز قبل از عید فطر که زکات فطره نبوده تا واجب باشه، الان شک داریم زکات فطره عبد واجبه یا نه، اصل عدم وجود زکات فطره عبد بر مولا می باشد. این دو تا اصل با هم تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت می رسد به اصالت البراءه. یک دلیل آخرون و جوابشون. دلیل دوم و ان تنذیر وجوب فطره عنه به جواز اتقه فل کفاره، و جواب داده از تنذیر و قیاس آقایان وجوب فطره از اون عبد را به جواز اتقه عبد در باب کفاره. چطور این عبد مفقود در باب کفارات میتونست به عنوان کفاره آزاد بشه؟ چون صدق میکرد که عبد مولا هستش و در حال حیات است و زنده است. پس حالا هم میگیم این عبد مولا در حال حیات زنده فطرش بر مولا واجبه.
از این تنظیر و از این قیاس هم بر حوم محقق جواب داره. بل من عن الاصل تارتن دو تا جواب داره. اولا من از اصل میکنیم در باب نقیص علی که باب اسق باشه ما منع میکنیم. چه گفته عبد مفقود رو به عنوان کفاره میشه آزاد کرد؟ دلیلی برش نداریم. اولا و ثانیا والفرق بینهما اخرى، جواب اخرى جواب دیگرش اینه که فرق است بین باب عتق و بین باب کفاره و عتق و بین باب زکات فطره. وجه فرق رو بیان نمی کنن، ما از خارج توضیح دادیم. جهت فرق این است که کفاره حق الله، در حق الله اصل و تخفیف است، ولی زکات فطره شما میخواید حق الناس یه مالی رو به گردن مولا بزنید. اینجا به چه دلیل شما میگید ولو حیات این عبد هم مشکوک باشه زکات فطره شما باید مولا بده؟ اینجا رو نمیشود که حق الناس قیاس باب کفارات کرد که حق الله هست. این مثال اول. مثال دوم، توسعه بر کدام مکلم؟ چرا؟ قال به تخفیف بشیم دیگه. بعد بگیم نباید. از کردم جواب دادم تخفیف نسبت به چی؟ برای دیگه تخفیف. خلاصه اینجا. ببینید نه. ببینید مراد اینه که ما در اینجا این مورد میتونیم به اونجا قیاس کنیم یا نه. حق الناس به حق الله قیاس میشود یا قیاس نمیشود؟ هر چیزی که قیاس نمیشود. در حق الله اصل بر تخفیف است. در حق الناس باید چه کنیم؟ تابع دلیلی؟ نه، نمیتونیم بگیم تخفیف یا نه، ما تابع دلیلی. خب دلیل چی میگه؟ دلیل ساکته. چون ما چرا به چه دلیل وقتی خود دلیل ساکته مبنایی نداریم که ما در اینجا بگیم آقا دادن زکات فطره این عبد بر مولا لازم یا لازم نیست مثلا؟ دلیل نداریم. این مثال اول. مثال دوم، وقت صرح فی اصول، تصریح کرده مرحوم علامه در اصول معتبر، کتاب معتبر میدونید مثل کتاب ذکرای مرحوم شیخ، اصلا مثل کتاب ذکرای مرحوم شهید اول قسمت اصول و قسمت فقه داره. در قسمت اصول معتبر مرحوم عرض کنم که بله محقق تصریح کرده. مثال دوم، به انست اصحاب تهاره اندش شک فی الحدث، استصحاب طهارت در وقت شک در حدث تعارض می کند با استصحاب عدم براعت ذمه نسبت به نواب به طهارت مستصحبه. شک داریم آیا با این طهارت مستصحبه ذمه فارغ شد یا نه. اصل عدم براعت ذمه است، اصل اشتغال ذمه است به نماز. پس از اون طرف استصحاب طهارت میگه انشالله طهارت باشه نماز درسته. اصالت الاشتغال استصحاب اشتغال ذمه میگه نخیر، طهارت نداشتی نماز درست نیستش. اینا با هم تعارض میکنن، تصافت میکنن. وقد عرفت، شناختی شما نظر مرحوم شیخ انصاری، ان المنصوص فی صحیحه زراره، اون چی که تصریح شده بود در صحیحه زراره عمل به استصحاب طهاره بود، علاوه چین به شکلی که ظاهر می شد از اون صحیحه خلق به این مورد از معارض و عدم جریان استصحاب الاشتغال. امام در اونجا فرمودن استصحاب طهاره جاریه. از صریح روایت فهمیدیم که اصلا استصحاب الاشتغال در اینجا موضوع نداره. چطور مرحوم محقق در اینجا تصریح به تعارض کردن؟ این حرفشون خلافه اون فتوای، خلاف نظر امام در صحیحه زراره می باشد و حکی عن العلامه فی بعث کتبه. مثال سومی که در اینجا مطرح است یک فرع فقهی است و اون فرع فقهی این است که فرض کنی صیاد یه صیدی انجام داد، مثلا آهوی رو با تیر زد، این آهو فرار کرد، بعد صیاد به دنبالش رفت، این آهو رو در برکه آب قلیلی پیدا کرد در حالی که مرده بود. اینجا سیاد شک داره آیا مردن این آهو به خاطر خفگی در آب بوده مثلا یا از بلندی سقوط کرده و مرده یا نه از اثر سید و تیر تیرانداز این آهو مرده است اگر به خاطر خفگی در آب مرده باشه هم خود سید نجسه و هم آب قلیل نجس شده ولی اگر با استناد به رمی و تیراندازی آهو مرده باشه در این صورت آهو پاکه آب قلیل هم نجس نشود اینجا دو تا اصل فرض می شود یکی استصحاب و طهارت الماء یک اصل اصل دوم استصحاب عدم تزکیه این حیوان تا زنده بود مزکا نبود وقتی که حالا که پیداش کردیم شک داریم مزکا شده یا نه اصلا عدم تزکیه می باشه وقتی حیوان مزکا نبود یعنی میته میته که بود یعنی آب قلیلم نجس شده پس یک اصل میگفت آب قلیل پاکه اصالت و عدم تزکیه میگه آب قلیل نجس بخیر موضوع محرز میشه وقتی موضوع محرز شد ما از استفاد نتیجه نمیگیم موضوع میته بودن این حیوان محرز میشه بعد شارع مستقلا حکم میکنه میته لا مع الماء القلیل فصار الماء القلیل و نجسا بخاطر استفاد نیست بخاطر دلیل نگید از مصبت مرحوم علامه در بعضی از فتاواشون فرمودن که اینجا این دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن نوبت میرسد به قاعده طهارت با تمسک به قاعده طهارت حکم میکنیم که این آب پاک است در حالتی که دقت نمودید که اینجا هم یک اصل سببی است و دیگری مسببی سبب نجاست آب قلیل عدم تزکیه حیوان با به نظر مرحوم شیخ انصاری و طبق مبنای ایشون در همین جا اصل سببی جاریست، یعنی اصالت و عدم تزکیه، نتیجه میگیریم که این آب نجس میباشه. مرحوم علامه هم در بعضی از فتاواشون همین فتوا رو داره، ولی در بعضی از کتبشون فرمودن اصل سببی و اصل مسببی تعارض میکنن و تفاوت. اینم مثال سوم. در این مثال یک قول جدیدی هم غیر از این اقوال وجود داره که اینم تو پرانتز مرحوم شیخ اشاره میکنن، ربطی هم به بحث اصل سببی اصل مسببی نداره، ولی حالا اشاره میکنم. و اون قول این است که بعضی از فقها چنین فرمودن که در این صورت ما اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم، ولی نتیجه نمیگیریم که این آب قلیل نجس شد. به چه دلیل؟ به خاطر این که درست است که ما ثابت کردیم به کمک اصل و بعضی از عمومات باب زبر که خوردن گوشت این حیوان حرام است، این رو ما ثابت کردیم. لیکن در تمام موارد حرمت اکل گوش با میت بودن ملازمه نداره. مواردی داریم خوردن گوش حرامه، ولی اون گوش میته نیست، نجس نیست. مثلا اگه غیر از کلب و خنزیر یه حیوانی رو انسان ذبح شرعی کرد، مثلا فرض بفرمایید که بله بله حالا خرگوش یا حیوان دیگری رو که گوشتش خورده نمیشه، ضد شرعی کرد، ولیکن در این صورت با ضد شرعی خوردن گوشتش حرامه، ولی این گوشت نجس نیست، میته نیست. پس نتیجه این که حرمت اکل گوش با میت بودن ملازمه ندارد. اگر چنین باشه ما در این مثال میتونیم بگیم که خوردن گوشت گوشت این حیوان حرام است، چون مشکوک است، شک که در تزکیه داریم، و تعبدن از باب عمومات لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه، میگیم خوردن گوشت این حیوان حرام است. ولی دلیلی نداریم بر این که این حیوان میتن باشه. پس اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم، نتیجه میگیریم حرمت اکل را، میگیم گوشتش حرام، دیگه میته بودن ثابت نیست، معلوم نیست میته باشه. وقتی شک داشتیم میته است یا نه، نمیتونیم بگیم این آب قلیل نجس شده است، چون آب قلیل با میته اگه ملاقات کنه نجس میشه. اینجا معلوم نیست با میته ملاقات کرده باشه. شیخ انصاری از این قول جواب میدن، دو جواب دارن. اولا میفرماین این قول احداث قول ثالث است، خلاف اجماع مرکب است. در مسئله دو قول بیشتر وجود ندارد. یا میگن این حیوان پاک است و حلال گوشته، گوشتش میشه خورد، در مسئله سید مشکوک. و یا میگن گوشتش حرامه و میته است. ما کسی نداریم ملتزم بشه به این مدعا که گوشت این حیوان حرام است ولی میته نیست. این احداث قول ثالث است و باطل. از اولا و ثانیا می فرمایند ظاهر ادلی لا تأکلو ازش استفاده می شود که جهت این که این گوشت خورده نمیشه این است که میته است، نه ای که یک حکم تعبدی هست صرفا گوشت خورده نمیشه ولو میته نباشه. نه، از ظاهر ادله استفاده میشود که حرمت اکل گوشت به خاطر این است که این لحم میته می باشد. نتیجه این که قول سوم در این مسئله سید مشکوک باطل شد، نظر شیخ انصاری هم معلوم شد. ایشون حکم می کنند که این سید میته است و این آب قلیل هم نجس است. نظر علامه هم در بعضی از کتبش مشخص شد و معلوم شد. باید توجه کنید و حکی عن العلامه فی بعض کتبه. چرا در صدر بحث مرحوم شیخ فرمودن علامه در بعضی از اقوالش قائل به این قول شده؟ از این مثال معلوم میشه که علامه در مسئله دو قول داره. حکایت شده از علامه در بعضی از کتبش حکم به طهارت آب قلیلی که واقع شده در اون سیدی که افکنده شده، ولم یعلم استناد موتی الی رمیه. نمیدونیم که آیا این آهو که در این آب قلیل مرده، آیا این موتش به خاطر رم یا تیراندازی بوده تا اینکه ذبح شرعی شده باشه، سید باشه، هم عرض کنم حلال گوش و هم پاک باشه؟ مرحوم علامه فرموده دو تا اصل با هم تعارض میکنن، اصالت طهارت الماء، اصالت عدم تزکیت الحیوان با هم تعارض میکنن، تساوت میکنن. قاعده طهارت میگه آب پاکه، لکن اختیار فی غیر واحده، لکن اختیار کرده مرحوم علامه در بسیاری از کتابهاشون حکم به نجاست ماء رو، یعنی مرحوم علامه استصحاب عدم تزکیه جاری کرده در بعضی از کتبشون، اصل سببی رو مقدم دانسته، فرموده آب نجس میشود. و تبعه علیه شهیدان، شهید اول و شهید ثانی و غیر این دو هم در بعضی از کتبشون همین فتوا رو دادن. و هدا المختار، البته بدونیم مختار ما هم همینه که اصل سببی جاریه، اب پاک نیست و اب نجسه، بناهن علا ما عرب و بنابراین که شناختی تحقیقش را و انهو اذا ثبت به اصالت عدم تزکیه، وقتی ثابت شد به اصالت عدم تزکیه موت شهید با اصالت عدم تزکیه ثابت می شود که این سید میته است، جرا علیه جمیع احکام المیته، جمیع احکام المیته برای جاری می شود، اللتی منها، اونچون احکامی که از این احکام است، نجس شدن آب ملاقی با این میته، آب قلیلی که با میته ملاقات کنه نجس می شود. پس فتوای درست اینه، ولی مرحوم علامه در بعضی از کتاباش فرموده دو تا اصل تعارض میکنن، تساوت میکنن، رجوع به قاعده طهارت میکنی. نه امر با ما قیل قول ثالثی هم اینجا وجود داره، ان تحریم السید، حرام بودن سید، انکار لعدم علم به تزکیه، وقتی به خاطر اینه که علم به تزکیه نداریم، شک در تزکیه داریم، فلا یوجب، پس باعث نمیشود نجس شدن ملاقی رو، باعث نمیشود که این آب نجس شود. و انکار للحکم علیه شرعا به عدمها، در عبارت های نسخه دیگر همینه، و امکان للحکم علیه شرعن و عدنها اتجه الحکم به تنجیز، همینه بعد، و امکان للحکم علیه شرعن به عدنها، این اینه وصلیه نیست، و اگر بوده باشد برای حکم بر این عدم و تزکیه، اگر بوده باشد شرعن برای حکم بر این سید به عدم تزکیه، اگر بر جایی یقینا شارع حکم به عدم تزکیه کنه، اونجا بسیار خوب میگیم میته است و نجسه، ولی اینجا شک در تزکیه داریم، عدم العلم به تزکیه هست. پس و اگر بوده باشد اون تحریم سید به خاطر حکم بر اون سید شرعا به عدم تزکیه، اگر در جایی شارع تزکیه کنه بسم الله نگفتی تزکیه نشده، و در این صورت بله میته است، اتجه حکم به تنجیز، متجه از حکم به تنجیز، ولی مورد ما شک در تزکیه داریم، یقین به عدم تزکیه نداریم. اگه شک در تزکیه داریم میگیم حرامه، ولی به چه دلیل میته باشن؟ و مرجع الاول، مرجع این عرض کنم که احتمال اول که شک در تزکیه بودن باشه، مثل مورد محل بحث ما، الا قوم حرمت سید، به این است که حرمت سید با شک در تزکیه به تعبده، فقط به خاطر تعبد است، نه به خاطر اینکه میت است. میگیم این سیر حرام تعبدن از جهت اخبار معلله مرا حرمت اکل میته را، اخباری که تعلیل میکنن که اکل میته حرام است به خاطر عدم علم تزکیه اش. و هو حسنون، این مبنا مبنای خوبی مرحوم شیخ میفرماید، لو لم یترتب علیه من احکام المیته، اگه مترتب نشود بر این مورد از احکام میته مگر حرمت اکل. خوب دقت کنید، این مبنا مبنای خوبیه، اگه ما بتونیم ثابت کنیم فقط حرمت عقل وجود داره در اینجا، شک داریم این که این شی تزکیه شده یا نه، فقط عقلش حرامه، میته نیست، اگه بتونیم تنها همین اثر رو ثابت کنیم حرف خوبیه. اما دو تا اشکال داره. اشکال اول، ولا اظن احدا، گمان نمی کنن هیچ کس ملتزم به این حرف بشه، یعنی هیچ کس بفرماید در جایی که شک در تزکیه دارید فقط حرمت اکل است، میته نیست، هیچ کس ملتزم به این حرف نشده. یعنی این کلام احداث قول ثالث هست، کسانی که میگن اکلش حرامه میگن میتن هست، این یک اشکال. اشکال دوم، معن المصطفات، با اینکه اون چی که استفاده میشود از حرمت اکل، از اون عموماتی که داله بر حرمت اکل هستن، کونه هم میتتن، استفاده می شود که این شیعتش حرامه به خاطر اینکه میته است، نه تحریم تعبدن. وین استفیده بعض ما یعتبر به تزکیه، اگرچه استفاده می شود بعضی از چیزهایی که معتبر است از تزکیه، از نهی از اکل بدون میته بودن، ولو از بعضی از عمومات نهی از اکل ما بعضی از ملاکات رو استفاده می کنیم که ولو این شیء میت نباشد اکلش حلال هستش. و اون مورد موردی است که از خارج مثال زدیم، شما موردی داریم که حیوانی ذبح شرعی شده عدم الاکل صدق میکنه ولی میته نیست، اما در این مورد از ادله عمومات استفاده میشود که موارد مشکوکه عدم التزکیه جاری میشود به خاطر اینکه میته است، این شی مزکانی سن حکم میکنن به اینکه میته است و چون میته است اکل گوشت حرامه. وقتی میته شد نتیجه میگیریم که این تفصیل صحیح نمیباشد. تا اینجا قول دوم در اصل سببی و اصل مسببی بعد از قول شیخ انصاری معلوم شد. قول سومی در مسئله داریم که بیانش خواهد آمد. و صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.